صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. دو عضو رهبری گروه داعش در ننگرهار به امنیت ملی تسلیم داده شدند. اعضای این گروه رهبری میگن که در زمره جنگجویان داعش اتباع ایرانی و چینایی هم شامل هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در بیرون یک ساختمان دولتی در موگادیشو پایتخت سومالیا، کم از کم 6 تن به شمول 2 کودک کشته و 14 تن به شمول 6 کودک مجروح شدند. محمد حسین افسر سومالیایی به اسوسییتد پرس گفته است که حمله انتحاری در منطقه پوسته امنیتی صورت گرفته که توسط پلیس مانع حمله کننده شده است. بسیاری از قربانیان رویداد شاگردان یک مکتب اسلامی بودند. مقام ها هشدار دادند که احتمال افزایش رقم تلفات وجود دارد، چرا که به گفته آنان انفجار منازل و یک مسجد را نیز تخریب کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از تصمیم ایالات متحده مبنی بر قطع کمک های واشنگتن به اداره امدادرسان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی استقبال کرده است. اما فلسطینیان این تصمیم ایالات متحده را نکوهش کرده، آن را حمله به مردم فلسطین عنوان کردند. پیر گرانبال، رئیس عمومی اداره کار و امدادرسانی ملل متحد یا اونروا، در نامه سرگشاده گفته است که قطع کمک های مالی یک کشور نمیتواند بر عزم آن نهاد برای کمک به آوارگان فلسطینی تأثیر بگذارد. این اداره امدادرسان در بخش های چون معارف، صحت و خدمات عمومی به آوارگان فلسطینی در اردن، لبنان، سوریه و کرانه غربی رود اردن کمک رسانی می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید حمله ماه گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن که کم از کم 51 کشته بر جا گذاشت، ظاهراً یک جنایت جنگی است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله ماه گذشته بر یک بس را تایید کرده، آن را عمل غیر قابل توجیه خواند و گفت که مسئولین آن پاسخگو قرار خواهند گرفت. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه گفت که این ائتلاف در گذشته نیز حملات را بر محافل عروسی، عزاداری، شفاخانه ها و مکاتب در یمن انجام داده و این حمله بر سابقه از قبل محیب ائتلاف می افزاید. این گروه مدافع حقوق بشری از کشورهای جان خواسته است تا به گونه فوری فروش اسلحه را به عربستان سعودی متوقف سازند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران گفته است که از لحاظ محاسبات سیاسی احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد، اما به گفته وی قوای مسلح ایران باید توانایی‌های انسانی و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند. آقای خامنه‌ای که روز یکشنبه با فرماندهان قوای هوایی آن کشور دیدار داشت، ظرفیت هوایی را بخش بسیار حساسی از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران خواند. ایران روز شنبه اعلام کرد که برای تقویت قدرت دفاعی، ظرفیت میزایل‌های بالستیک و کروز خود را افزایش بخشیده و در صدد دست یافتن به طیاره‌ها و تحت‌البحری‌های عصری نظامی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز اوایل ماه روان گفته بود که قدرت نظامی آن کشور مانع حمله ایالات متحده بر ایران شده است. وزارت خارجه عراق روز یکشنبه گفت که از گزارش رویترز شگفت زده شده که گویا ایران میزایل‌های خود را به عراق انتقال داده است. در اعلامیه آن وزارت آمده است که مستلزم پاسخگویی به هر گزارش نبوده و آن گزارش برای اثبات ادعاهایش شواهد در دست ندارد. در اعلامیه آمده است که قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد از خاک آن کشور برای یک پایگاه و یا عملیاتی که سایر کشورها را هدف قرار دهد استفاده شود. منابع ایرانی، عراقی و غربی به رویترز گفته بودند که تهران میزایل‌های برد کوتاه خود را به عراق انتقال داده است. روز شنبه وزارت خارجه ایران نیز این گزارش را رد کرده بود. حکومت افغانستان روز یک شنبه در واکنش به قطع کمک‌های نظامی ایالات متحده به اردوی پاکستان گفت که هر گونه فشاری که بتواند موجب کاهش فعالیت‌های دهشت افغانی شود، به سود افغانستان و منطقه است. این اظهارات وزارت داخله افغانستان پس از آن بیان می‌شود که پنتاگون اعلام کرد 300 میلیون دلار کمک آمریکا را به اردوی پاکستان قطع کرده و دلیل آن را نارضایتی واشنگتن از کارکرد اسلام‌آباد در راستای مبارزه با دهشت افغانی اعلام کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که جم ماتیس وزیر دفاع این کشور تصمیم گرفته است به خاطر سابقه حمایت محکم پاکستان از تندروان این مبلغ کمک پس از این به پاکستان داده نشود. اما مقام‌های آمریکایی این را هم گفتند، در صورتی که پاکستان در روش مبارزه با دهشت افغانی خود تغییر بیاورد، احتمال آن وجود دارد که واشنگتن این پول را به اسلام آباد پرداخت کند. مسئولیت فرماندهی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان روز یک شنبه رسما از جان نیکلسن به آستن اسکات میلر انتقال کرد. جنرال میلر در این مراسم گفت که برای موفقیت راه حل سیاسی جنگ افغانستان نیاز است تا به گروه‌های دهشت افغان فشارهای نظامی وارد شود.
من این را می دانم که برای تفاهم سیاسی فشارهای نظامی نیاز است. ما باید همکاران افغانمان را توانمند بسازیم و ما می دانیم که راه نظامی یک بخش استراتژی ماست.
وزارت دفاع افغانستان باور دارد که تغییر در رهبری نیروهای حمایت قاطع در پروسه آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان تأثیر چندانی نمیگذارد. جنرال جان نیکلسن در این مراسم گفت که زمان آن رسیده تا جنگ افغانستان خاتمه یابد و شماری از طالبان به گفته وی در صلح نیازمندند و خواهان صلح می باشند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواهان مذاکرات در جنگ سوریه شد تا به گفته وی از فاجعه بشری جلوگیری شود. آقای فرانسیس روز یکشنبه از جامعه جهانی و تمام نیروهای دخیل در سوریه خواست تا به خاطر احترام به قوانین بین‌المللی بشری و حفاظت از زندگی غیرنظامیان دیپلماسی، گفتگو و مذاکرات را پیشه کنند. پاپ فرانسیس گفت که هنوز آتش بس در سوریه نافذ نشده و آتش جنگ و خبرهای ناگوار از احتمال یک فاجعه بشری در ادلب سوریه به گوش می‌رسد. حکومت بر رهبری اسد برنامه دارد یک عملیات گسترده را بر آخرین پایگاه شورشان در ادلب در حال راه اندازی کند که ده ها هزار غیر نظامی ساکن در آن ولایت هیچ راه فرار ندارند. تظاهرات غرب بر سوریه که ممکن مانع سرمایه گذاری و حضور شرکت های خارجی در آن کشور شود، مانع برنامه بازسازی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز شده است. سوریه پس از 7 سال جنگ با تخریبات شدید در حال مواجه است که میلیون ها کارگر یا از سوریه فرار کرده یا هم کشته شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
یک اداره ملل متحد تخمین می کند که جنگ داخلی سوریه 388 میلیارد دلار خساره وارد کرده است. آغاز بازسازی گسترده در آن کشور شرقی میانه هنوز بسیار دور به نظر می رسد. روسیه، ایران و همچنان چین سرمایه گذاری هایی را در سوریه انجام دادند، اما از سایر کشورها خواستند تا در این روند دخیل گردند. کشورهای غرب می گویند بودجه بازسازی و رفع تعذیرات را بر سوریه بدون دسترسی به یک راه حل سیاسی در آن کشور تصویب نمی کنند. این در حالی است که تعذیرات بر سوریه فعالیت شرکت‌های خارجی را در سوریه نیز دشوار ساخته است. حکومت به رهبری بشار الاسد پس از 7 سال جنگ توانست با حمایت نظامی روسیه و ایران گروه داعش را در سوریه شکست داده و شورشان را در ولایت ادلب محدود و محاصره سازد.
و خبر آخر این که صدر اعظم بریتانیا روز یکشنبه یک بار دیگر مخالفت خود را با همه پرسی دوباره در آن کشور روی تصمیم گیری خروج از اتحادیه اروپا ابراز داشته، آن را یک خیانت بزرگ به دموکراسی بریتانیا عنوان کرد. تریسا می در روزنامه تلگراف نگاشته است میلیون ها تن در ماه جون سال 2016 به پای صندوق های رای رفتند و برای خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند. حکومت به رهبری خانم می با فشار رو به افزایش برگزاری همه‌پرسی دوباره در بریتانیا مواجه است تا روی سرنوشت خروج یا حضور در اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته شود. انتظار می رود بریتانیا در ماه مارچ سال آینده میلادی اتحادیه اروپایی را ترک کرده و وارد یک مرحله گذار شود.
آقای مشرف، قبل از اینکه بخش خبری برنامه را به پایان ببریم، یک مسئله را میخواستم خبر را شما شریک بسازم. میرخم که شما میفهمین در حال حاضر تورنمنت تنس US Open که یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنس یا گرند سلم است در شهر نیویورک در حال آغاز شده که گرمی بی سابقه هم بازی تنس بازار و هم روند بازی ها را با مشکل دچار ساخته.
کاملا آقای اسفی، در گذشته هوای گرم بیشتر در استرالیا شاهد می بودیم اگر شما به خاطر داشته باشین، در نخستین جام بزرگ تنیس که در سال در هر سال آغاز میشه در ماه جنوری، و در اونجا بسیاری از ورزشکارای تنیس به ویژه طبقه اناث و حتی بسیاری از مردها هم به خاطر بازی دوامدار اگر رقابتشان از 3 ساعت بالاتر میرفت با کمبود آب مواجه میشدن و دیهیدریت میشدن، و مشاهد هستم به خاطر دارم که حتی یکی از بازیکن ها که به گمانم از روسیه بود پاهایش متزلزل شد و در زمین افتاد. ولی در ایالات متحده در نیویورک در این سابقه ما بی‌سابقه بوده و تر یک چیز را شاید نبوده.
ولی مشکل برگزار کنندگان این است که اگر اینا را به تعویق پرتن اسکیجول بازی ها همش بر هم میخوره
کاملا.
پس اینا یک ابتکار را به دست گرفتن که بعد از هر یا یکی دو ست بر اونا 10 دقیقه وقت میتن کنا برن بدون همراه یعنی بدون ترینر یا مربی خود در یک اتاق سرد باشن، پس دوباره بیان
اما باز آب بنوشن و حداقلم گرما از جانشان بیرون شه
و بازی ها را کمک در روز به تعویق انداختن، چون در گرمای ساعت 1 بجه یا 2 بجه بسیار کار ناممکن است.
و آل خو وارد دوره 1/16 شد، دوره 4 تنیس شد و آل تعداد بازیکن ها هم کم است. فکر می کنم فدراسیون تنیس امریکا با مشکلات کمتر مواجه خواهد شد، و آنچنان که ما شما آمدیم تقریبا حدود نیم ساعت یا 45 دقیقه پیشتر نخستین بازی امروز آغاز شد، حالان که در وقت‌های دیگه من به خاطر دارم که 8-9 بجه صبح 8-9-10 بجه رقابت آغاز میشد.
در این مرحله یکی از بازیکنای معروف که شما هم به او علاقمند هستین و بازی‌هاش هم واره می‌بینین راجر فدرر سوئیسی است که فعلا در مقام دوم قرار داره. و با مسابقه بسیار جالبی که دیروز انجام داد حریف استرالیایی خود گریگوسا در 3 ست پای هم برد
و یک بچه بسیار جوان برد. و جالبی است شنونده های عزیز، تعداد از شما که میکنون آواز ما را میشنوند و احتمالاً اگر علاقمند بازی تنیس باشین، در سرخط رسانه های امریکا فعلا واکنش بازیکن استرالیایی سرخط خبرهای ورزشی است و امو چهره متعجب و شگفت زده از که در مقابل آوردن توپ فدرر که تقریبا از حدود کمتر از فکر میکنم 10 سانتی توپ از روی زمین برداشت و به میدان حریف خود انداخت سرخط خبرها شده. و خب فکر میکنن که ندال بتونه که برای 19مین بار جام بگیره یا که
از بازیکنای قوی که در دور باقی ماندن ندال همچنان جاکوویچ سربیایی یکی از رقیبای عمده این دو بازیکن است، خود فدرر، اینا چانس های کلان این تورنمنت هستند.
ولی یک چیز را که میخواستم امروز شما شریک بسازم، از اون دور اول آقای آصفی تعداد بسیار بازیکن های نامدار در مقابل هم آمدند، دلیل از این آیا نبود دیگه بازیکن ها بود یا ای که اینا در دیگر رقابت ها بازی نکرده بودن
از رنگ افتاده بود. از رنگ افتاده بودن، مثل واورینکا که یک زمان خودش قهرمان یو اس اوپن بود بالاخره در دور اول برابر شد با بازیکن های دیگه.
خب شما دوستان عزیز، این بود خبرهای این ساعت، اما ادامه برنامه ادامه داره.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارشار از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. اردوی ایالات متحده کمک 300 میلیون دلاری خود به پاکستان به خاطر عدم اقدام قاطع اسلام آباد در حمایت از استراتژی ایالات متحده در منطقه و مبارزه با تدمان قطع کرده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از محمد احمدی مشنوین.
صندوق حمایت ائتلاف بخشی از تعلیق وسیع‌تر کمک به پاکستان است که در آغاز سال جاری توسط رئیس جمهور ترامپ زمانی اعلام شد که او پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری با ایالات متحده متهم کرد. اداره ریاست جمهوری ترامپ میگوید که اسلام آباد پناهگاه امن و شورشیانی فراهم میکند که از آنجا در جنگ 17 ساله در افغانستان حملاتی را به راه میاندازد، اتهاماتی که پاکستان آن را رد میکند. اما مقام های ایالات متحده احتمال این را که پاکستان در صورت تغییر رفتار ممکن این کشور دوباره حمایت امریکا را دریافت کند تا هنوز روی دست داشتند. دگرمن کانی فالکنر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده تصمیم گرفت به خاطر سابقه حمایت محکم پاکستان از تندروان این مبلغ کمک دیگر اعطا نشود.
وزارت دفاع آمریکا به خاطر عدم اقدامات قاطع پاکستان در حمایت از استراتژی مربوط به جنوب آسیا در صدد قطع یک کمک 300 میلیون دلاری است.
فالکنر گفت که وزارت دفاع آمریکا قصد دارد 300 میلیون دلار را در مورد سایر اولویت‌های فوری در صورت تصویب آن از سوی کنگره به مصرف برساند. او گفت که یک مبلغ 500 میلیون دلاری دیگر از صندوق حمایت ائتلاف اوایل امسال باز داشته شد که سرجم 800 میلیون دلار به پاکستان پرداخت نمی‌شود. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت افزایش چنین فشارها بر پاکستان، افغانستان و منطقه را در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند.
بارها تاکید ما این بوده که پاکستان از تروریسم پروری دست برداره و این به سود پاکستان نیست که شما این نتایج چه می‌بینید؟ با فشارهای مختلف پاکستان مواجه است و یکی هم قطع کمک‌هایی است که به این کشور صورت می‌گرفت و این ما باور می‌است که به اساس امو استراتژی ایالات متحده امریکا صورت گرفته و نیاز است که پاکستان در مورد عمل کردش و راهکارهایی را که در مبارزه با تروریسم داره تجدید نظر بکنه.
این اعلام چند روز بعد از آن به عمل آمده است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده قرار است برای دیدار با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان به اسلام آباد سفر کند. متخصصین جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ امریکاست استدلال می کنند که پناهگاه امن تندرمان در پاکستان به شورشان مرتبط با طالبان در افغانستان اجازه داده است تا حملات مرگباری را طراحی کنند و حملات زمینی را سازماندهی کنند. وزارت دفاع آمریکا در سال گذشته نیز تصامیم مشابهی را اعلام کرده بود، اما اقدام امسال ممکن توجه بیشتر اسلام آباد را به خود جلب کند و عمران خان صدر اعظم جدید آن کشور در شرایط اقتصاد وخیم آن کشور قرار دارد.
حکومت افغانستان در واکنش به قطع 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده به اردوی پاکستان گفته که هر فشاری که بتانه موجب کاهش فعالیت‌های تروریستی شود به سود افغانستان و منطقه است. واکنش حکومت افغانستان در گزارش مشنویم که سمسم سیرت تقدیم میکنم.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 300 میلیون دلار کمک این کشور به اردوی پاکستان را قطع کرده و دلیل آن نارضایتی این کشور از کار پاکستان در مبارزه با تروریسم خوانده شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فشارها بر پاکستان و افزایش آن افغانستان و منطقه را در مبارزه با تروریسم کمک می کند. آقای دانش افزود که فشارهای لازم می تواند پاکستان را مجبور کند که مراکز اصلی تروریسم به ویژه مدارس را که به عنوان مرکز تولید تروریسم فعالیت می نماید بسته کند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به گونه غیر مستقیم از این تصمیم ایالات متحده آمریکا استقبال کرد و گفت هر فشاری که بتواند سبب کاهش فعالیت‌های تروریستی شود و پاکستان را مجبور به بستن مراکز تروریستی نماید به سود افغانستان و منطقه است.
بارها تاکید ما این بوده که پاکستان از تروریسم پروری دست برداره و این به سود پاکستان نیست که شما این نتایج چه می‌بینید که با فشارهای مختلف پاکستان مواجه است و یکی هم قطع کمک‌هایی است که به این کشور صورت می‌گرفت و این ما باور می‌است که به اساس امو استراتژی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و نیاز است که پاکستان در مورد عمل کردش و راهکارهایی را که در مبارزه با تروریسم داره تجدید نظر بکنه.
آقای دانش گفت توقع افغانستان این است که پاکستان همان تعریف را که در مورد تروریسم در داخل این کشور دارد در افغانستان و منطقه نیز چنین تعریف را دنبال کند. در همین حال شماری از کارشناسان افغانستان باور دارند که فشارها باید بر پاکستان افزایش یابد. جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی و امنیتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این فشارها و کاهش کمک‌ها روی سیاست‌های پاکستان در برخورد با افغانستان و مبارزه با تروریسم تأثیر را که توقع می رود نخواهد داشت.
باور من این است که باید پاکستان مانند ایران مورد تحریم قرار بگیره تا این فشارا در حد باشد که بتانم به پاکستان فشار واقعی را و به افکار عمومیش فشار عمومی واقعی را بیاره که سیاست پاکستان در سطح منطقه در حمایت از بنیادگرایی افراطیت تغییر بکنه.
وادیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمک های ایالات متحده به پاکستان در بخش نظامی و ملکی چشمگیر بوده و این تصمیم ایالات متحده تأثیر قابل توجه در وضعیت پاکستان خواهد داشت.
قطع کمک های اضافه تر از این بالای پاکستان بکار است و افغانستان حتی بکار است. ضرور است که در ملل متحد مداخلات نظامی از اینا را و این جنگ ها را که دامن میزنه کیسش را باز بکنه و تمام دولت ها را مجبور به این بسازه که با پاکستان کوبکای خود قطر.
امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در نوشته ای در تویترش از این اقدام ایالات متحده حمایت کرده و گفته است جنرال هایی که از تروریسم حمایت می کنند باید بیشتر رنج بکشند. این در حال است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود نظامیان پاکستانی عملا جنگ در مرکز ولایت غزنی افغانستان را رهبری کرده اند و حدود 500 جسد این جنگ با آن سوی خط دیورند برده شده است. پس از رسیدن دونالد ترامپ به رئیس جمهوری ایالات متحده، بارها او و دیگر مقام های آمریکایی از کار پاکستان در مبارزه با تروریسم شکایت کردند و گفتند که پاکستان به آن از گروه های توریستی پناهگاه فراهم می سازد که در افغانستان به جنگ می پردازند، آنچه که بارها از سوی پاکستان رد شده است. تا اکنون مقام های پاکستانی در مورد قطع 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده به اردوی این کشور واکنش نشان نداده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. مسئولیت فرماندهی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان امروز رسما از جنرال جان نیکلسون به جنرال آستن سکات میلر انتقال کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
واگذاری فرماندهی حمایت قاطع از جنرال نیکلسون به جنرال سکات میلر. این فرمانده تازه نیروهای حمایت قاطع در افغانستان بر آوردن فشار نظامی بالای گروه های حراس افغان تاکید دارد. من این را می دانم که برای تفاهم سیاسی فشارهای نظامی نیاز است. ما باید همکاران افغانمان را توانمند بسازیم و ما می دانیم که راه نظامی یک بخش استراتژی ماست. تغییر فرمانده نیروهای حمایت قاطع با راه‌اندازی برنامه ویژه انجام شد. جنرال نیکلسون، فرمانده پیشینی نیروها، میگوید که نسبت به هر زمانی دیگر شرایط گفتگوهای صلح در افغانستان فراهم شده.
من باور دارم که تعدادی از طالبان هم صلح میخواهند، اما برای ادامه جنگ تشویق میشوند. من برای طالبان میگویم نیاز نیست که افغانها و مسلمانان را بکشید. اکنون زمان صلح است.
جنرال نیکلسون در کنار تجربه های جنگی تجربه مسائل سیاسی را نیز با خود داشت، اما از میلر در این برنامه به عنوان یک سرباز تجربه کار نظامی یاد می کنند.
جنرال میلر، ما در کنار شما شانه به شانه ایستاده هستیم و با هم دشمنان آزادی و عدالت را شکست خواهیم داد و تروریستان را از افغانستان نابود خواهیم کرد.
این نهمین اما نخستین فرمانده نیروهای حمایت قاطع از آغاز حکومت دونالد ترامپ در افغانستان است. میلر از جمله نخستین سربازان آمریکایی است که پس از 11 سپتامبر وارد افغانستان شده و پست‌های مهم نظامی را بر عهده داشته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، دو عضو رهبری گروه داعش در ننگرهار به امنیت ملی تسلیم شدند و اونا گفتند که در زمره جنگجویان داعش اتباع ایرانی و چینایی هم شاملند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
عطاالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید این دو عضو برجسته داعش که در رهبری یان گروه قرار داشتند بعد از 4 سال مخالفت با دولت خود را به اداره امنیتی ملی تسلیم کردند. و گفت که با این دو عضو رهبری داعش 5 عضو خانواده ی آنان که زنان و اطفال شامل آنان می باشند نیز به امنیت ملی تسلیم داده شدند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید این دو عضو داعش در ولسوالی های اچین، دیبالا و نازیان در برابر نیروهای افغان و خارجی می جنگیدند.
صدیق الله و سجاد الله په نوم دوه داعش
په نام هی صدیق الله و سجاد الله دو عضو رهبری داعش که باشندگان منطقه ورزی یان سوی خط دیوران دند با پنج عضو خانواده خود که دو خانم و سه طفل شامل آنها میباشند به امنیت ملی تسلیم شدند. اعضای تسلیم شده داعش میگویند که رهبری داعش با شکل یک تنظیم مشترک به پیش برده می شود که به شمول اتباع ایرانی، پاکستانی و چینایی، اتباع سایر کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای اروپایی نیز شامل آنان می باشند. سجاد الله یکی از این داعشی ها چنین میگوید:
داعش که مشترک تنظیم دیده که در
ملک داعش یک تنظیم مشترک دیده می شود که شامل پاکستانی ها، ایرانیان، چینایان، تاجکستانی ها، ازبکستانی ها و عرب ها می باشد. ادبای کشورهای اروپایی نیز در بین آنان هستند. رهبری آنان را اکثر خارجی ها می کنند. صدیق الله فرد دیگر داعشی تسلیم شده به امنیت ملی است که از چگونگی فعالیت های خود در صفوف داعش حرف می زند.
رقم رقم مرگونه و بس چوکی بمونو چه راولو چوکی بپیگ بمونو
ورپیتر مرگ های گوناگونی بود. کسی را بالای ماین ها منفجر می ساختیم و کسی را به ضرب گلوله می کشتیم، کسی را با تبر می کشتیم. در هر جا قطعه نظامی مشخصی وجود داشت، برای عملیات اداره مشخصی وجود داشت. من خودم در دیبالا، اچین و نازیان فعالیت داشتیم. پول زیادی با ما پرداخته می شد. روی معلومات اداره ولایتی ننگرهار، این بار اول است که افرادی از رهبری داعش با خانواده هایشان به اداره امنیت ملی در این ولایت تسلیم می شوند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم میکنند. در دقایق آخر برنامه توجه کنین با آخرین گزارش. وزارت امور زنان افغانستان از کمرنگ بودن حضور زنان در پست‌های مهم دولتی ابراز نگرانی میکنند. سپوجمه مردک موین وزارت روز یک شنبه در کنفرانس اصلاحی پالیسی ها بر زنان در حکومت که از طرف برنامه پروموت تمویل میشه گفت که با تطبیق برنامه پروموت برای زنان حضور زنان در ادارات دولتی بیشتر خواهد شد. فرشته ندا گزارش میده.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید با آنکه نهادهای زیادی در راستای رشد ظرفیت زنان در کشور فعالیت میکنند، اما هنوز هم مشارکت زنان در ادارات دولتی کم رنگ است. سپوجمه وردک موین این وزارت روز یکشنبه در سومین کنفرانس اصلاح و پالیسی ها برای زنان در حکومت که از سوی برنامه پروموت را اندازی شده بود گفت حکومت باید تعهداتش را در راستای حضور و رشد زنان در ادارات دولتی عملی نماید.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زن ها بیشتر کار شود که اینا بتانن به سطح رهبری بیان. در یک تعداد زیاد ادارات زن ها مصروف کار هستن، اونا فیصدی را بالا نشان میدن. بدبختانه در بخشی که زن ها مصروف کار هستن یا اجیر هستن یا کارمندای بسیار در رتبه های پایان و غیر از این که رئیس امور زنان در ولایت زن هست، در ریاست های دیگه هم زن ها حضور پیدا بکنه، اینا رو تشویق بکنه.
خانم وردک همچنان گفت ناامنی ها، تبعیض و برخورد های جنسیتی و رفتار های جنسی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل کمرنگ بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی می باشد. برنامه کارآموزی پروموت از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت زنان افغان در بخش های مختلف ایجاد شده است. این برنامه برای 5 سال است که بر اساس معلومات اداره انکشافی آمریکا 200 میلیون دلار هزینه دارد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در حال حاضر حدود 22% زنان در ادارات دولتی حضور دارند. پیش از این شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی نیز از مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مهم دولتی شکایت کرده بودند. از سوی هم شماری از کارآموزهای برنامه پروموت در صحبت با رادیو آزادی گفتند تطبیق برنامه پروموت روی نقش زنان در ادارات حکومتی تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. مرسل افشار یک تن از آنان چنین می‌گوید:
ما گانا مقصد این برنامه بخاطر توانمندسازی خانم ها در سکتورهای مختلف است و پالیسی را که می سازند بخاطر بهبود و حمایت می خانم ها است که در حکومت بیشتر بتانند بدرخشن و مسئولیت را داشته باشند که پاسخگو باشند. این یگانه رای حل می بینیم که ما هم دسته که بتیم و بخاطر بهبود و رای حل را که می خواهیم بخاطر پیشرفت خانم ها در سکتورهای مختلف باشه، بخصوص وزارت دفاع هم کار باشه.
از سوی هم نماینده پروژه پروموت که در این کنفرانس حضور داشت گفت بر اساس برنامه آنان سالانه 2% مشارکت زنان در ادارات دولتی بیشتر می‌گردد. با گفته وی با تطبیق برنامه پروموت تا سال 2020 میلادی حضور زنان افغان در ادارات دولتی به 30% افزایش می‌یابد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پیشکش میشه دنبال کنین. شب خوشی برای هم شما آرزو میکنیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای